ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. پنجشنبه 24 دی ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 14 ماه ژانویه سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. الهه روانشاد هستم. شما رو با آنچه همکارانم در طول روز براتون تهیه و تدارک دیدن همراهی خواهم کرد و در صف نخست اونها جمشید زند است با تازه ترین خبرها و البته که با اونها آغاز میکنیم.
با سلام. اتحادیه اروپا تعلیق تحریم‌های اقتصادی ایران را به مدت 2 هفته دیگر تمدید کرد. هدف از تمدید این مدت دادن فرصت مناسب برای اجرای توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 اعلام شده است. در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه از طرف شورای اروپایی صادر شد گفته می‌شود تحریم‌های اقتصادی علیه ایران همزمان با تایید انجام تعهدات تهران از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی لغو خواهند شد. رئیس سازمان حج و زیارت از انتقال اجساد 16 زائر ایرانی که در حادثه منا جان خود را از دست دادند خبر داده است. به گفته سعید اوحدی دیگر هیچ جسدی در عربستان باقی نمانده و عملیات انتقال اجساد به استان‌های مختلف کشور آغاز شده است. در حادثه منا 461 زائر ایرانی جان خود را از دست دادند و دولت عربستان عده‌ای از قربانیان را در آن کشور دفن کرد. آقای اوحدی در 16 دی ماه گفته بود که پرونده مفقود شدگان حادثه منا بسته شده است. دادستانی ترکیه تحقیقات رسمی درباره صدها تن از اساتید دانشگاه‌های آن کشور را آغاز کرد. هفته گذشته بیش از 1200 نفر از اساتید 90 دانشگاه ترکیه و ده ها تن از استادان خارجی با امضای توماری خواستار پایان یافتن عملیات ارتش ترکیه در مناطق کردنشین آن کشور شدند. در بیانیه این گروه از استادان دانشگاه‌ها، عملیات نظامی ارتش ترکیه در مناطق کردنشین آن کشور، قتل عام عمدی و کوچ اجباری کردها و دیگر ساکنان منطقه توصیف شده است. امضا کنندگان این تومار اعلام کردند که نمی‌خواهند به گفته آنان در این جنایت‌ها سهیم باشند. این استادان دانشگاه‌های ترکیه به تبلیغ تروریسم و توهین به نهادهای حکومتی و جمهوری ترکیه متهم شده‌اند. نام چامسکی فیلسوف و زبانشناس معروف آمریکایی از جمله امضا کنندگان این بیانیه است. وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده است 10 تن از اتباع یمن که در بازداشتگاه نظامی گوانتانامو بودند به عمان فرستاده شدند. این عده بیش از 10 سال در گوانتانامو بازداشت بودند. اشتون کارتر روز پنجشنبه گفت فرستادن این عده به عمان پس از بررسی دقیق پرونده آنها از طرف او و دیگر مقامات ارشد دولت صورت گرفته است. به گفته آقای کارتر همکنون 93 نفر در بازداشتگاه گوانتانامو باقی مانده‌اند. بازداشتگاه نظامی گوانتانامو در کوبا به دنبال حملات 11 سپتامبر در نیویورک برای زندانی کردن اعضای القاعده و دیگر مظنونین به دست داشتن در عملیات خرابکارانه اختصاص یافت. پلیس اندونزی گروه حکومت اسلامی را مسئول حملات روز پنجشنبه در جاکارتا پایتخت آن کشور معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک وبسایت نزدیک به گروه حکومت اسلامی نیز در خبری گفت که این گروه حملات روز پنجشنبه را به قصد هدف قرار دادن اتباع خارجی انجام داده است. حملات روز پنجشنبه در اطراف یک مرکز تجاری در مرکز شهر جاکارتا روی داد و در جریان آن صدای چند انفجار انتحاری و تیراندازی‌های متعدد به مدت 3 ساعت به گوش رسید. محل یکی از این انفجارها کافه استارباکس بود. در جریان این حملات 7 نفر کشته شدند. و شمار کشته های حمله به یک مرکز پلیس در شهر دیاربکر ترکیه به 6 نفر رسید. شمار زخمی های این حمله نیز 39 نفر اعلام شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از جمشید زن می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران از پر شدن حفره‌های بخش مرکزی راکتور عراق خبر داده است. آمریکا نیروهای ویژه‌ای را برای پیشبرد نبرد با گروه خلافت اسلامی به عراق اعزام می‌کند. و اسرائیل با احضار سفیر سوئد در تل آویو به اظهارات وزیر امور خارجه این کشور اعتراض کرد. وزیر امور خارجه سوئد گفته است که اسرائیل حمله کنندگان خیابانی فلسطینی را بدون محاکمه می‌کشد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، از پر شدن حفره‌های بخش مرکزی راکتور عراق در روز چهارشنبه خبر داده است. محمد زرقامی از رادیو فردا.
بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، به خبرگزاری مهر گفته است که در ابتدا قرار بر این بوده که بخش مرکزی راکتور عراق چند تکه شود تا به گفته او این بخش به عنوان نماد صنعت هسته ایران حفظ شود. حال بنابر اعلام سازمان انرژی اتمی ایران، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی عصر پنجشنبه از تعهدات ایران راستی آزمایی خواهند کرد. بهروز کمالوندی در همین ارتباط نیز با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد.
دیروز مرحله نهایی کلندیار رو هم انجام دادیم و امروز هم تقریبا تا حدود یک ساعت پیش کار ما کاملا تمام شد. یعنی حفره های کلندریا، نه قلب، متاسفانه در گذشته بعد جا افتاده. کلندریا یه بخش مرکزی هستش که خود این بخش باید عوض بشه. حفره‌هایی داره، این حفره‌هاش با سیمان پر میشه.
بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، از اهمیت راکتور عراق در توافق گروه 5 به علاوه 1 با ایران میگوید.
در توافق برجام غربی‌ها می‌خواستند که همه راه‌های احتمالی ایران را به نظامی کردن برنامه هسته‌ایش ببندند. از این نقطه نظر راکتور پژوهشی عراق اهمیت اساسی پیدا می‌کرد و هنوزم داره. و تا این تعهد صورت نگیره طبیعتاً کار برجام پیش نخواهد رفت. برای ایران با توجه به این که راکتور پژوهشی در تهران داره که دیگه عمر واقعیش گذشته، طبیعتاً احتیاج به یک راکتور پژوهشی جدید داره و قرار بود راکتور پژوهشی عراق این کار رو بکنه. حالا در ارتباط با برجام اتفاقی که خواهد افتاد این خواهد بود که این راکتور قابلیت احتمالی بمب سازیش رو از دست میده، اما قابلیت پژوهشیش حتی گسترش پیدا میکنه.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در توضیح اقدام صورت گرفته بر روی قلب راکتور عراق که محل مناقشه مخالفان برجام و دولت حسن روحانی بوده گفته است بخش مرکزی همانند توپی یک قفل در به شمار میرود که توپی را در میآوریم و یک توپی جدید جایگزین آن میکنیم و جای توپی قدیم سیمان تزریق میشود. آقای کمالوندی تاکید کرده که با وجود این اقدامها بخش اصلی راکتور حفظ میشود. این خبر در حالی منتشر شده که برخی از نمایندگان اصولگرایی منتقد دولت حسن روحانی نظیر اسماعیل کوثری از این اقدام دولت به عنوان یک تخلف یاد کردند. آقای کوثری در این باره به ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی ایران به رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده هسته‌ای اشاره کرده و گفته است قرار بود تا زمانی که قرارداد ایران و چین برای جایگزینی راکتور 20 مگاواتی به جای راکتور عراق قطعی نشده، قلب راکتور عراق خارج نشود. بهروز بیات، کارشناس پیشین سازمان انرژی اتمی در وین، معتقد است که این دست اظهار نظرها را باید در چارچوب سیاسی و نه فنی ارزیابی کرد.
این که از طرف بخش قالب حاکمیت جمهوری اسلامی محدودیت‌های ایجاد شد برای اینکه دولت به موقع تعهدات ایران رو انجام بده، شاید یک بخشش این بود که به واقعیت پیوستن و اجرای شدن برجام عقب بیفته که آقای روحانی نتونه از منافعش قبل از انتخابات استفاده بکنه.
همزمان با انتشار این خبر، حمید بعیدی نژاد از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در آخرین اظهار نظری که بر روی صفحه اینستاگرام خود منتشر کرده، با اشاره به آغاز مذاکرات در وین از روز چهارشنبه، ابراز امیدواری کرده که آخرین مباحث باقی مانده هسته‌ای میان ایران و 5 به علاوه 1 پایان یابد و به گفته او طرفین آماده تنظیم نحوه اعلام روز اجرایی شدن برجام شوند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. بشنوید که آمریکا نیروهای ویژه‌ای را برای گسترش و پیشبرد نبرد با گروه حکومت اسلامی به عراق اعزام می‌کند. این نیروها برای ماموریت‌های خاص آموزش دیدند و بشنویم بیش از این از مهرداد قاسمفر از رادیو فردا.
پنتاگون میگوید نیروهای نظامی ویژه‌ای را به عراق اعزام کرده است. به گفته وزارت دفاع آمریکا، هدف از اعزام این نیروی ویژه تحکیم و گسترش نبردها علیه گروه حکومت اسلامی است. اشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، در جلسه کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آن کشور تاکید کرده است که این نیروهای تازه اقدامات خود را هماهنگ با دولت عراق انجام داده و به نیروهای دولتی و پیشمرگه‌های کرد در آن کشور یاری خواهند رساند. به گفته آقای کارتر، این گروه از نیروهای ویژه قادر به انجام حملات، آزادسازی گروگان‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و دستگیری سران داعش است. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، درباره مأموریت این نیروهای ویژه میگوید:
این 200 نفری رو که وزیر دفاع آمریکا اش کارتر گفته که ما میفرستیم، اینا از نیروهای ویژه‌اند و مأموریتشون با کسانی رو که در گذشته فرستاده بودند فرق میکنه. در واقع کار این افراد اجرای عملیات ویژه است برای قطع خطوط مواصلاتی داعش، برای از بین بردن فرماندهی و کنترل داعش و سران داعش، به ویژه جمع‌آوری اطلاعات برای اینکه بدون داشتن اطلاعات کافی و اطلاعات روز آمد اجرای عملیات هوایی واقعا راه به جایی نخواهد بود. و همینطور این افراد به عنوان ناظر مقدم در مواردی میشه از اینها استفاده کرد، در خط اول جبهه یا پشت خط جبهه برای هدایت هواپیماها.
وزیر دفاع آمریکا در این حال میگوید نیروهای اعزامی خواهند توانست به طور یک جانبه عملیاتی را در سوریه انجام دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، شمار نیروهای تازه تا 200 نفر خواهد بود که تیم‌های یورشی، هوایی و دیگر گروه‌ها را نیز در بر می‌گیرد و به احتمال زیاد پایگاه اصلی آن در اربیل عراق خواهد بود. حسین آریان درباره تأثیر اعزام این نیروی ویژه بر سرنوشت نبرد با داعش چنین می‌گوید:
فرستادن این افراد می‌تونه کمک بکنه، ولی ورق برگردان نیست. طوری نیست که بتونه سرنوشت این جنگ رو در عراق و سوریه و به طور کلی سرنوشت داعش رو مشخص بکنه. خیلی کوتاه میگم، تا حالا 523 روز از عملیات هوایی آمریکا و نیروهای ائتلاف در عراق گذشته. در این مدت 9622 بار اینها عملیات هوایی انجام دادن و هدفهای مخصوصی رو در عراق و در سوریه بمباران کردند که تقریبا 2/3 اینها را آمریکا انجام داده. هنوز واقعا راه به جایی نبردند، به اون معنا که بتونند خودشون به این نتیجه برسند که داعش در یه زمان معینی در یا در ماهای معین از بین خواهد رفت. عراق یک مأموریت بسیار مهمی پیش روی این است برای دولت بغداد و اون آزادی موصله که هنوز تا آزادی اون راه بسیار زیادی است.
هیدر عبادی، نخست وزیر عراق، در بیانیه‌ای در همین باره از همکاری نیروی خارجی استقبال کرده، اما میگوید دولت عراق باید عملیاتی از این دست را تصویب کند. این در حالی است که خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های دولتی آمریکا که نامشان فاش نشده میگوید پیش از این مذاکراتی با دولت عراق انجام شده و در نهایت موافقت بغداد هم کسب شده است.
از مهرداد قاسم فر میشنیدیم و در آمریکا به دنبال انتقادات شدید به بازداشت موقت ناویان این کشور توسط ایران، کاخ سفید اعلام کرد که بحران دریانوردی اخیر و حل مسالمت‌آمیز آن تأییدی بر کاربرد دیپلماسی است. ولی برخی از محافل مطبوعاتی و جمهوری‌خواه آمریکا این رویداد را نشانی از ضعف دولت اوباما و توهین مقامات دولت ایران تلقی کردند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
بازداشت موقت 10 تن ملوانان نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس و آزادی آنها در کمتر از 24 ساعت توسط ایران در ایالات متحده آمریکا به یک جنجال مطبوعاتی و تبلیغات انتخاباتی تبدیل شده است. هفته‌نامه تایم مقاله‌ای را به این رویداد اختصاص داده و چنین عنوانی برای آن انتخاب کرده که ملوانان آمریکایی آزاد شدند ولی سرفکندگی آنها همچنان باقی است. این هفته‌نامه آمریکایی در وبسایت خود مانند رسانه‌های دیگر صحنه‌هایی از ویدیوی تسلیم شدن ناویان نیروی دریایی آمریکا را منتشر کرده است. شبکه خبری CNN میگوید روز چهارشنبه به رغم آزادی ملوانان آمریکایی توسط ایران، نوید صلح شنیده نشد و اگر دیپلماسی شتاب‌آلود تازه‌ترین بحران در گسستگی روابط تهران واشنگتن را خونسا کرد، ولی اختلاف‌های داخلی بر سر استراتژی تعامل کاخ سفید را ژرف‌تر ساخت. شبکه خبری ABC هم مانند چندین رسانه دیگر بر اعتراف یکی از ناویان آمریکایی مبنی بر اشتباه و پوزش‌خواهی او تاکید کرده و یک ویدیوی کوتاه از پوزش‌خواهی ناوی آمریکایی را بازتاب داده است.
It was a mistake. That was our fault. And we apologize for our mistake.
در این ویدیوی کوتاه که در اصل توسط پرس تیوی تلویزیون انگلیسی زبان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سایر شبکه‌های دولتی پخش شده، ناوی آمریکایی میگوید که به هیچ روی قصد ورود به آب‌های ایران را نداشتند و این یک اشتباه محض بوده. ناویان آمریکایی در همان حال از رفتار و پذیرایی ایرانیان سپاسگزاری کردند. انتشار تصاویر ناویان در حالی که زانو زده و دستهای خود را به علامت تسلیم بالا برده اند، خشم بعضی از آمریکاییان و از آن جمله دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه مقام ریاست جمهوری را در پی داشت. دونالد ترامپ روز چهارشنبه طی سخنانی خطاب به جمعی از طرفدارانش در ایالت فلوریدا با اشاره به تسلیم شدن ناویان رفتار ایران را توهین‌آمیز نامید و گفت که از تماشای این صحنه‌ها متنفر شده است. او افزود که دلیل آزادی فوری ناویان آمریکایی این بود که دولت ایران هنوز به پول‌های خود به 150 میلیارد دلار دسترسی نداشته است. نشنال ریویو از نشریات مخالف سیاست‌های دولت اوباما هم در مقاله اظهار عقیده کرده که دولت ایران با نمایش یک تصویر غیرقانونی به یک پیروزی تبلیغاتی دست یافته است. قانونگذاران جمهوری خواه و از آن جمله سناتور جان مک‌کین و اد رویس رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان در شبکه فاکس نیوز نسبت به رویداد خلیج فارس به شدت واکنش نشان دادند، ولی مقام‌های دولت اوباما بر موفقیت دیپلماسی و اهمیت کاربرد آن تاکید می‌کنند.
I think we can all imagine how a similar situation might have played out.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه پیش از عزیمت به لندن با اشاره به تصویر احتمالی که ممکن بود از اتفاق چنین حادثه‌ای 3 یا 4 سال پیش ترسیم شود گفت بسیار روشن است که حل مسالمت‌آمیز چنین مسائلی امروزه تأییدی بر نقش مهم دیپلماسی است. آقای کری از همکاری و پاسخ سریع مقام‌های دولت ایران در مورد ماجرای ناویان آمریکایی سپاسگزاری کرد و گفت که اگر این گونه مسائل از راه‌های درست مدیریت نشود، می‌تواند از کنترل خارج بشود. دنیس مک‌دونالد، رئیس امور کارکنان کاخ سفید نیز روز پنجشنبه اظهار داشت که وجود خطوط ارتباطی با ایران که به تازگی برقرار شده برای حل فوری و مسالمت‌آمیز مسائل فیمابین بسیار با اهمیت است. با این حال گمان نمی‌رود که مسئله گرفتاری و آزادی فوری ناویان آمریکایی به این زودی‌ها از صحنه جدل‌های سیاسی در آمریکا محو بشود.
از نادر صدیقی میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان خوبم.
آقایونی که در اتاق فکر نشستید طراحی میکنید این مسائل تنش‌زا رو، بابا ملت ایران خسته شده از این مسائل، به خدا مردم خسته شدن. 30 چند سال سر کار هستید، همش برید ملت ایران تنش درست کردید، یک چهره منفی از ملت ایران در دنیا معرفی کردید، به خدا مردم خسته شدن، بس کنید، به خدا خسته شدن مردم از تحریم، از حقارت در دنیا.
جمهوری اسلامی شده اختاپوس منطقه، همیشه حالت تهاجمی داره بدون هیچ منطقی، مثل اشغال سفارت‌ها، حالا هم توقیف شناور آمریکایی. بهتر نبود فقط یه هشدار میدادین به اون شناور که به آبای ایران وارد شدین، فوراً خارج بشین. ما مردم به بحران سازی و خشونت حکومت کاملا آگاه هستیم.
دولت 20% حقوق کارمندان را اضافه میکنه، بعد 50% آب و برق و گاز رو گرون میکنه، سوخت گرون میکنه، تورم رو میبره بالا. بقیه ملت چی خاکی به سرشون بریزن؟ اونها باید چیکار کنن؟ یکی جواب ما رو بده. متشکرم.
مردم ایران خسته شدن گرونی و از هر فکرش بکنید. میخواستم از رادیو فردا بخوام پخش بکنه، ما کجا بریم درد دل بکنیم؟ ما کجا حرفمون رو بزنیم؟ گرچه شما پخشش نمیکنید، هر چی میگیم شما پخش نمیکنید. پخش بکنید تا بهشون بگیم ما گرفتار هستیم، ما آزاد نیستیم، از همه لحاظ گرانی رومون فشار آورده. میخواستم به گوششون برسونید که آقا همه چی گرونه.
نگید پخش نمیکنیم که پخش میشه. دیدگاه‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. 00420221122112 و تکرار میکنم 00420221122112. و اما اسرائیل با احضار سفیر سوئد در تل اویو به اظهارات وزیر امور خارجه این کشور در مورد آنچه که خانم وزیر اعدام فلسطینی ها خوانده اعتراض کرد. به گزارش رسانه های اسرائیل، مقامات بلندپایه وزارت امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه به سفیر سوئد گفتند که سخنان وزیر امور خارجه کشورش غیر مسئولانه و همسان هذیان‌گویی است. مارگوت والستروم وزیر امور خارجه سوئد روز سه‌شنبه گذشته در پارلمان این کشور گفت که اسرائیل عوامل فلسطینی حملات خیابانی اخیر را بدون محاکمه می‌کشد و این رفتاری است که باید یک کمیسیون تحقیق به آن رسیدگی کند. در پنج ماه اخیر ارتش و نیروهای امنیتی اسرائیل بیش از 150 نفر از حمله کنندگان را لحظاتی پس از حمله یا قبل از آغاز آن کشتند. درباره واکنش اسرائیل به سخنان وزیر امور خارجه سوئد، رادیو فردا دیدگاه مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل را جویا شده است.
واکنش اسرائیل به اظهارات خانم والستروم وزیر امور خارجه سوئد بود که ایشون گفته بودن اسرائیل فلسطینی ها رو اعدام فراغذایی میکنه که باعث ناراحتی و ناخرسندی دولت اسرائیل شده، چون اکثر فلسطینی هایی که در درگیری های اخیر در اسرائیل کشته شدن اکثریت مطلقشون کسایی بودن که در حال حمله با چاقو به سربازان اسرائیلی کشته شدن، یعنی چاقو به دست بودن یا قبل از اینکه چاقو رو استفاده کنن یا بعد از اینکه چاقو رو استفاده کردن بهشون شلیک شده و کشته شدن. و اظهارات ایشون هم واکنش منفی داشته از دولت اسرائیل و هم اپوزیسیون، چون این دیدگاه سوئد اتفاقا راستگرایای اسرائیلی رو تقویت میکنه، چون اونها میتونن به دنیا بگن که هر کاری ما بکنیم بالاخره میبینیم کشورهای مثل کشورهای اروپا هیچ وقت حق ما رو برای دفاع کردن از خودمون رو به رسمیت نمیشناسن. پس واکنش به اظهارات ایشون در اسرائیل هم از طرف دولت و هم از طرف اپوزیسیون منفی بوده.
آقای جاودانفر، زیپی خوتاولی معاون وزیر امور خارجه اسرائیل روز چهارشنبه گفته که کشورش هر نوع ارتباط سوئد با همکاری‌های اسرائیلی فلسطینی رو متوقف خواهد کرد و همچنین حضور دیپلمات‌های سوئدی در اسرائیل رو منع می‌کنه. شما تصور می‌کنید این تا چه حد ممکن باشه و به روابط دو کشور چگونه خدشه‌ای وارد کنه؟
ایشون خانم زیپی خوتاولی همون لحظاتی که این اظهارات رو می‌کردن، در همین الان در اسرائیل ما مهمان دیپلمات‌های سوئدی هستیم و سیاستمداران سوئدی از مجلس سوئد. یکی از سخنگوهای دیگه وزارت امور خارجه اسرائیل گفته که نه، ما منظورمون نیست که هیچ‌وقت اجازه ندیم با سیاستمدارای دیپلمات‌های اسرائیلی بیان اسرائیلیان که روابطمون رو قطع بکنیم. این قسمت اظهارات ایشون به نظر میاد که تکذیب شده، ولی باید بگم که کلا در اسرائیل مردم از اظهارات وزیر امور خارجه سوئد که شوکه شدن، چون برای مردم در اسرائیل این حملات بسیار سختی بوده، به زندگی بسیاری از اسرائیلی‌ها سر می‌زده حملات با چاقو. و اینکه وزیر امور خارجه سوئد گفته که اسرائیلی ها دارن اعدام فراغذایی میکنن، خب بالاخره در اسرائیل یک دیدگاه متحد وجود داره که بایستی واکنش نشون داد به این نوع اظهارات، ولی به نظر میاد که الان دولت اسرائیل یه واکنشش داره زیاد از حد تون میشه.
آویگدور لیبرمن وزیر پیشین خارجه اسرائیل، یک وزیر دیگه این کشور و چند نفر دیگه ای اظهاراتی داشتن که به نظر اعتراض شدید میاد. وزیر عضو حزب لیکود هم در این روزها به رسانه‌های تل اویو گفته که اسرائیل باید سفیر سوئد رو اصلا اخراج کنه. دیدگاه شما و تحلیل شما از این واکنش‌ها چه هست؟
خب این دیدگاه اولا اشتباه هستن، هرچقدر با اظهارات دولت سوئد اختلاف داشته باشه موافقت نکنیم، این اظهارات کاملا که افراطی هست که نمیشه اونها رو توجیه کرد. خب کسایی که الان راستگرا هستن از آب گلالود دارن ماهی میگیرن، اینا هم میخوان از این مسئله سوء استفاده بکنن برای ارتقای موضع خودشون، چون راست اسرائیل دیدگاهش این بوده که کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای اسکاندیناوی همیشه از گروهای ضد اسرائیلی و فلسطینی ها حمایت میکنن و هر دفعه که اسرائیل زیر حمله هستش اونها به کسایی که به اسرائیل حمله میکنن حمایت میکنن. پس بنابراین میخوان اونها از این مسئله استفاده سیاسی در داخل اسرائیل بکنن برای تقویت موضع خودشون.
اسرائیل با احضار سفیر سوئد در تل اویو به اظهارات وزیر امور خارجه این کشور در مورد آنچه که خانم وزیر اعدام فلسطینی ها خوانده اعتراض کرد. با دیدگاه معیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل آشنا می شدید. و اما آمریکا اعلام کرده است که می تواند ثابت کند که هدف سامانه دفاع موشکی ناتو در اروپا روسیه نیست، بلکه برای مقابله با تهدید احتمالی موشکی از سوی کشورهای همچون ایران و کره شمالی ایجاد می شود. این در حالی است که روسیه معتقد است با به سامان رسیدن توافق هسته‌ای با ایران، تهدید بالقوه از سوی این کشور منتفی شده و غرب به بهانه این تهدید در پی محدود کردن توانایی راهبردی روسیه است. آنا رایسکایا.
بن رودز، معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا، به خبرنگاران گفت که واشنگتن آماده است با روسیه درباره مسئله استقرار سامانه‌های پدافند هوایی در اروپا مذاکره و ثابت کند که این سیستم علیه روسیه نیست، بلکه برای مقابله با تهدید احتمالی موشکی از سوی کشورهای همچون ایران و کره شمالی ایجاد می شود. او تأکید کرد روسیه نباید نگران باشد که سامانه‌های ناتو تسلیحات راهبردی این کشور را خنثا می کند. و افزود:
Our missile defense programs are not directed at Russia or setting the strategic balance. They're directed at threats from
سیستم پدافند هوایی ما علیه روسیه نیست و هدف برهم زدن تعادل راهبردی قوا را ندارد. این سیستم برای جلوگیری از تهدید از سوی کره شمالی و ایران ایجاد می شود. روسیه نگران است که این سیستم می تواند برای این کشور تهدید باشد، اما پافشاری می کنیم که این گونه نیست و می توانیم نشان دهیم چگونه سیستمی که در نظر گرفته شده متوجه تهدیدها از سوی کشورهای همچون ایران است که می بینیم همچنان با آزمایش موشک های بالستیک ادامه می دهد.
سه‌شنبه فرانک روس، جانشین دستیار وزیر خارجه آمریکا در کنترل تسلیحات، نیز اعلام کرد مصمم بودن ایران و کره شمالی برای پیشبرد برنامه موشکیشان ایجاب می‌کند که آمریکا برای دفاع از خود و همپیمانانش آماده و انعطاف‌پذیر باشد. وی در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل گفت ناتو از نگرانی‌های روسیه مطلع است، اما نمی‌تواند سیستم دفاع ضد موشکی خود را محدود کند تا کرملین راضی باشد. این اظهارات در حال بیان شد که به تازگی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سیستم دفاع ضد موشکی آمریکا را از چالش‌های اصلی امنیت بین الملل و عوامل جنگ سرد جدید خواند و تأکید کرد که با اجرای برجام هیچ دلیلی برای توسعه این سیستم باقی نمانده. پوتین در مصاحبه با نشریه آلمانی بیلد گفت که با توافق هسته‌ای با ایران، برنامه اتمی این کشور تحت کنترل آژانس بین المللی انرژی اتمی در آمده و تهدید از سوی این کشور رفع شده. اما به گفته وی، ناتو به بهانه مهار کردن تهدید موشکی ایران همچنان به دنبال گسترش سیستم دفاع ضد موشکی است. پیش از آن نیز میخائیل اولیانوف، رئیس بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، صراحتاً گفت که مسکو برنامه موشکی ایران را تهدیدآمیز نمی‌داند. اما به گفته وی، برای واشنگتن این تهدید همواره بهانه بوده، چه برای ایجاد سپر دفاع ضد موشکی و چه برای رقابت‌های داخلی و یا بازی‌های منطقه‌ای. الکسی ارباتوف، کارشناس امور بین الملل در مسکو، میگوید نگرانی های مسکو چندان هم بی اساس نیست.
Есть несколько вопросов, на которые американцы не дают ответ. Они говорят: ни при каких условиях не позволим Ирану создать ядерное оружие.
آمریکایی ها به برخی از پرسش های ما پاسخ درست نمی دهند. مثلا میگویند به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد ایران به توانایی نظامی هسته ای دست یابد. در این صورت چه تهدیدی از سوی این کشور وجود دارد؟ ایجاد سیستم پیشرفته پدافندی علیه سلاح‌های متعارف همچون به توپ بستن گنجشک‌هاست. روسیه مظنون است که این طرح دارای ابعاد پنهان است و نگرانیش به این خاطر است.
طرح پدافند هوایی ناتو در اروپا همواره باعث اختلاف‌های شدید میان روسیه و آمریکا بوده و در پی توافق هسته‌ای شش قدرت جهانی با ایران، مسکو این طرح را غیر قابل توجیه خواند و ابراز امیدواری کرد که واشنگتن از پیش بردن صرف نظر کند. اما آمریکا بر آن است که حتی اگر توافق هسته‌ای با ایران اجرایی شود، تنها مسئله هسته‌ای را حل خواهد کرد و تهدید موشکی از سوی تهران همچنان پابرجاست. در حالی که روسیه این توضیحات را باور نکردنی خوانده، از ناتو برها خواسته است تعهد حقوقی کتبی بدهد که این سامانه‌ها برای محدود کردن توان بازدارندگی هسته‌ایش به کار گرفته نخواهد شد، درخواستی که تاکنون بی‌پاسخ مانده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
دوستان، نظرید حرفی توی دلتون باقی بمونه. هرچی که هست با رادیو فردا در میون بگذارید. یعنی با دیگر شنوندگان رادیو فردا 00420221122112. به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. شب دلپذیر و کم دغدغه‌ای داشته باشید و امیدوارم نه امشب، که اصلا روز و روزگار همیشه با شما مهربان باشه. خدا نگهدارتون.